بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی، جلسه
99
ششم اسفند
1404،
مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن المتقين في مقام آمنين. صدق الله العلي العظيم. یکی از مشکلات ما در مباحث معاد، غیر قابل انتقال بودن این مفاهیم و الفاظ، تصویرها و صورتهاست. امور چشیدنی و آمیزشی و آموختنی نه آمیختنی، دانشهایی هستند که با این ابزارهای متعارف آموزش و انتقال مفاهیم قابل انتقال و قابل آموزش نیستن، قابل گفتن نیستن، چشیدنی هن. درکای وجدانی فقط اینجا عمل میکنه و فقط انسان با ضرب و تقسیم های موهوم ذهنی و مقایسه ها میتونه یه نسبتی، یه شکلی رو برقرار بکنه، هم در امور چشیدنی که در دنیا وجود داره. درد، چون که کسی درد نداشته باشه و درد نکشیده باشه، هر چقدر از درد براش حرف بزنی درک درستی نداره. بله، اگه یه درد و مایی، یه درد مختصری کشیده باشه، ای با ضرب و تقسیم بگی 10 برابر، باز نمیفهمه، چون مرحله مرحله ششیده درکی نمی کن. یه خاطره ای رو من چند سال پیشم فکر میکنم روی منبر نقل کردم. یکی از این اساتید دانشگاه که فعالیت‌های خیلی خوبی هم در مباحث اجتماعی فرهنگی داشت، این حالت کما و از دنیا رفتن، مرگ موقتی، مرگ موقتی رو تجربه کرده بود. ظاهراً 45 روز 50 روز تو حالت کما بوده بود، بعدم برگشته بود. حالا به خاطر رابطه‌ای هم که ما داشتیم باش یه سر بهش زدیم. اولین چیزی که چشم منو و حالت منو تعجب داد این بود که این بسته های آب معدنی شیشتایی تو خونش پر بود، تو راپلا پر بود، تو اتاقش پر بود، بالا سرش این طرف اون طرف پر بود. خیلی تعجبم کردم، ولی خب گفتم حتماً مثلا تاجره، مثلا شغلش اینه، یا مثلا از این بارهای مفتی ناگهانی بدن به آدم میخوره که مثلا یه کامیون هست نمیدونن چیکار کنن. توضیح میکردم حتما این چیزی. شروع کرد از اون حالاتی که تو اون تجربه نزدیک به مرگش داشته بود نقل کرد. اولین چیزی که گفت من تو اون مدت تماما تو همون اتاق و غرفه بودم که آخرین سفر کربلا در نجف، یه پنجره بود گنبد، من تو همونجا بودم، تو همون اتاق بودم، عین 50 روز اونجا بودم. فقط برای بعضی از امور منو سیر دادن و یکیش که همین بود سیر دادن کربلا، که من کربلا رو دیدم. اینجا که رسید و حالش منقلب شد، شروع کرد تقلا کردن، حرف بزنه، گفت من فقط یک لحظه منظره آتش کربلا رو دیدم. تعبیری که بی اختیار زد زیگل، لبش شروع کرد لرزیدن، بدنش شروع کرد لرزیدن. اول نمیخواست صحبت بکنه از اساس، گو حالم بد میشه نقل میکنم، حالا به ما احترام گذاشت و به احترام ما یه صحبتی شروع کرد و همین حرف رو ادامه داد. شروع کرد منقلب شدن. دقت کنی وقتی میگن انسان به مسائلی میرسه که نمیتونه توصیفش کنه، جملهاش همه سلبی میشه، میگه اینجوری نه، اصلا این اون نیست، اصلا رنگ، اینا رنگ نیست، اینا رنگا همه کمه، کم رنگه، نه کم رنگه، اصلا اینا رنگ نیست. هزار رنگ متفاوت اونجا وجود داشت. تو این تجربه نصیب مرگ ببینید چی جوری حرف میزنن. یا شروع کرد که آقای علوی شما میگی آتش، نمیدونید آتش چیه. شروع کرد حالا توصیف کردن، ولی توصیف سلبی، که چه میدونید آتش یعنی چی؟ آتش نه، این اینا آتش نیست اصلا. از این کسی تو دنیا آتش رو تجربه نکرده. آتش اینه. شروع کرد، خلاصه نفهمیدیم. فقط نگون انعکاس حالات، از انعکاس حالات میتونید درس بگیرید. گفت بعد از این که از اون حالت اومدم بیرون، من هر ساعت هزار بار یاد آب میکنم و این بوکس ها جلو چشم نباشه نگران میشم. خانومش میگفت، اونجا میگفت روزی 10-20 بار میپرسه آب قطع یا آب وصله. آب قطع، هایی میگم نه آب قطع نشده، اصلا آب قطع نمیشه، آب هست. میگفت تا آب رو باز نکنه، صدای شیر رو نشنم و از آشپزخونه دور صدا آب میاد، آرومش بهم دست نمیده. قضایای معاد از قضایای وجدانیه. امور وجدانی با جمله ها و گزاره ها منتقل نمیشن. این که در تعبیرات ابتدایی معاد عرض کردیم، فرمودن موتو قبل انتم موتو، انسان باید این مرگ رو بچشه، بعد از این مراحل عبور بکنه و الا نمیفهم. عرض ما به اینجا رسید. بعد از این منازل قیامت یه منزلی داریم که مثل منازل قبلی همه خصوصیات منزل قبلی داره، به مراتب بالاتر. مرگ ترس داره، ولی اون ترسی که در سور هست ظاهراً با چیزی قابل مقایسه نیست. نفخه هراس تا هلاک، اون بوغی که دمیده میشه، انقدر ترس و اضطراب وجود موجودات رو میگیره که قالب توی میکنن، سکته میکنن، نه اصلا چیزی ازشون باقی نمیمونه، هلاک میشن. هلاک به معنای مطلق یعنی دیگه چیزی نیست که جسمی باشه زندش بکنی. عیسایی علی نبی نا و علی آله بیاد بدم اینو زنده بکنه. حراس مطلق از منازل قیامت که ما گفتیم با سیه فرق داره. سیه تتمه انسان‌هایی که روی زمین باقی موندن، سیهی رو درک خواهند کرد. این ظاهراً قبل از سوره همه میمیرن. بعضی هم میگن همین سوره عرض کردیم یه اختلافیه، اما چون ما بحث سورو داریم دیگه خیلی رو این اختلاف وای نمیسیم. اگه یکی باشه، قضیه سور اینه که قرار افراد به یک استرابی برسن که قالب تویی کنن. قالب تویی کردن یعنی در محل خودشون مستقر نباشن، متلاشی بشن. زلزله ساعه که قبل از ساعت رخ میده، مقارن با ساعت رخ میده، افراد چی میشه؟ مادر بچهش رو رها میکنه. یعنی هر موجودی اصل هویت مادر مادریشه، تعلق به فرزندشه. اون چنون هراسی میاد، اون چنون ترسی غالب میشه که از بچهش غافل میشه. نگوین توهی کردن و تزع و کل ذات حملن حمله ها، هر حاملی هر حملی رو داره خالی میکنه، پرو میگذاره. بعض معنا کردن به حمله، حاملان متعارف، بعضی میگن نه ذهنها، یعنی ذهنها پاک میشه، هیچ چیزی هر چی کسب کرده اخذ کرده درون خودش داره غیر خودش داره همه رو باب میگذاره، مشغول به نفسش میشه، همه حواسشون به خودشون میشه. این یه مرحله، یعنی عملا مالکیتشو از دست داد. اینی که بگفت مال من یادش میره دیگه، دیگه بچه من از مال من چقدر به من نزدیک تره، یه ربط به اصطلاح تکوینی هم داره. این فراموش میشه، باقی میمونه من. سور تعبیری که دارن میگن قراره همه چی رو از بین ببره، حتی منیت منو، یعنی قراره من هلاک بشم. این سور تمام موجودات، حتی موجودات برزخی رو هم هلاک خواهد کرد. شدت فزعش قابل توصیف نیست. فقط از ادبیات اهل بیت در ادعیه شما میتونید الهام بگیرید که گریه میکنیم برای اون روز، توصیف میکنیم از قصه جبرئیل، حراس جبرئیل پناه بردن یلوزو به رسول الله، پناه ببره به رسول خدا از این قضیه. این شدت قضیه سوره که این اندکاک متلاشی شدن وجود کردن با لای قصبهی زن، خود این موجودیت انسان رو از انسان میگیر. این تمام شد. عرض کردیم استثناء. در مورد مستثنا از مقام فزع، چون اعتقاد ما اینه که این فزع در مرگ هست، بله خیلی ها نگران میشن، بشارت هایی برای بعضی هست، اینها در هنگام ترسی که در سکرات مرگ بهشون دست میده بشارت هایی خواهد آمد، آرامش پیدا میکنن. داستان ها رو نقد کردیم از همیری، از افراد متعددی که در طول تاریخ گزارش شده که در اون لحظه ترس و استرام آرامش رو چشیدن. بالاخره تمام منازل قیامت چون نزدیک شدن به حساب و به کتاب، توهی شدن و از دست دادن و قالب توهی کردن هست، همش ترس داره و استراب داره و بدترین درد هم همین ترس و استرابه. بدترین درده، بزرگترین درده. ترس دردیست که اصلا انسان با تمام وجودش تجربهش میکنه. یه نقطه نیست، یه لحظه نیست، همه وجودشو میگیره. تمام اینها ترس داره. روایاتی که وارد شده، خوب دقت کنین، روایاتی که وارد شده در مسئله استثناء که دیروز بهش پرداختیم متعدده. یه تعدادش افراد مشخصی رو استثناء کرده، ائمه معصومین علیهم صلوات المسلم، اینها رو. بعضیاش ملحقات، کسانی که در مقام ولایت و تشیع به مقام تمام رسیدن، صاحبان نفس مطمئنه، کسانی که تمام وجودش متکی به خداست. بعضی از افعال رو گفتن، گریه برای سید الشهدا، محبت و ولایت امیرالمؤمنین، افعال قلبی. بعضی از افعال خاص رو، کسی چشمی که همه گریه میکنن روز قیامت، چشمی که از خشیت خدا گریه کرده، اینا ایمنن. در بعضیش روی چشمی که از حرام چشم پوشی کرده، ایمنه. چشمی که برای خدا پاسبانی کرده، این ایمنه. بعضی از روایات هم بعضی سوره ها رو گفتن هرکس بخونه، سوره یوسف گفته شده، سوره دخان گفته شده. اینا رو ما چجوری معنا کنیم؟ از طرفی بعضی از روایات میگه همه ففز امن فی السماوات و من فی الارض از الا من شاء الله، همه به فزع میفتن از تقدیم من فی السماوات و من فی الارض. شاید یه نکته هایی بشه بیشتر از این در آورد که یعنی چی فزع همه رو میگیره. بعد کسی که سوره دخان، اینجا ما دو تا مطلب عرض بکنیم. این فزعها در منازل مختلف به دلایل مختلف وجود داره. یکی به خاطر اینکه ترازو میذارن، نمره میخوان اعلام کنن، میخوان برگه های ابدیت انسان پناه میبریم به خدا که رهسپار بهشت شن انشالله هممون، یا خدای نکرده رهسپار جهنم بشن. شوخی نیست ها، اصلا اینا شوخی نیست، اینا همه هراس داره، تمام منازل قیامت هراس داره. بگیم این هراس ها مراتب داره دیگه. ان المتقین فی مقام آمنین، یعنی متقین به مراتب تقواشون امنیت دارن. اگه تقواشون در حد افعال برزخی بود، تو برزخ امنیت دارن. اگر از این مرحله عبور کردن، خدا رو در دنیا دیدن، در عمل خب دنیا تو سکرات و مرگشون خوب رد میشه. اما اگر در خطورات خودشون، در فکر خودشون، در عالم مثال خودشون جست و گریخته های معصیت داشتن، اینا حراس برزخ رو تجربه خواهند کرد. اینا پشت دیوار برزخ میمونن، باید با حساب کتاب کارشون رد شه. اونا تو دنیا کار خودشون درست کردن، از حراس دنیا عبور کردن. میگه میاد حل مسئله چله. در احوالات مرحوم مجلسی نقل میکنن داستانهایی که ایشون با سید نعمت الله جزائری شاگردش قرار میذارن هر کی زودتر از دنیا رفت بخواب اون یکی بیاد بهش بگه چه خبره، چیکار کنیم، مراقبت کنیم، چه وعده هایی با هم داشتن، قرار رفاقا ببین چی بوده. خیلی مهمه ها، عهد میبستن. خب استاد زودتر از دنیا میرسه، نعمت الله جزائری میگه در عالم روایات شد بعد از تدفینش کارش خوابش رو دیدیم. بهش گفتم، یادم اومد که یاد دنیا رفته، گفتم چه خبر؟ گفت دست منو گرفت برد تو اون باقی که بود گردش داد. گفت همون روزی که من مریضیم شدید شد، شدت مرض گرفته بود، دیدم یه زیبایی پیدا شد. به من گفت چته؟ گفت اینجام. گفتم اینجام درد میکنه. و از سر پام گفتم اینجا خیلی درد میکنه. دست گذاشت گفتم آروم شد، فقط یه خورده بالاتر درد میکنه. گذاشت آروم شد، بالاتر درد میکنه. این پا اومد بالا، دیدم همین درد رفته فقط قلب. و دستمو گذاشت اینجا، گفتم یا دیدم از بدنم خارج شدم، تمام اطرافیان دارم بالا سرم داد بیداد میکنه، گریه میکنه، هرچی به اینا میگم من نمردم. گفت من آوردن توی باقی، اصلا رد کردن، اصلا هیچ مسئله من ندیدم. گفتم چرا؟ گفتم من یه بار تو کوشه بازار می رفتم، به بنده خدایی رو گرفتن، طلبکارا ازش طلب حسابی دارن، ولش نمی کنن، دارن توهین می کنن، انجام می دن. گفتم بیایید، دیدم بنده خدا گرفتاره. رفتم با این که سختم بود، تمام طلبهاش از مال خودم دادم به آدم مؤمنیه، اینم در حق من دعا کرد. نکنید کسی که از دنیا گذشت، چون دادن برای ساده است، شک نکن. نردبان این جهان ما اومنیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، بدتر میخوره زمین. کسی که این پله ها رو اومد پایین، اومد پایین، خودش پاشو گذاشت زمین، دیگه حرفی ندارن باشه، یه خودش عبور کرده. اگر کسی از عالم مثال و خیال و خطوراتش هم عبور کرد، یعنی تو ذهنش هم گناه نکرد. بودن این آدم ها، بسیاری از علما نقل میکنن، چشممون نمانه حرم نیفتاد، هیچ خطور توجه به نامحرم تو ما نیمد، رقبتشو اصلا نداشیم. این از علما رزق برو عبور کرده، چی میخوای بکشیش بیرون؟ این رفته، این رفته، این خودش عبور کرده. این لاتای قدیم میخواستن دیگه بگن نفس کش، با چاقو اول خودشون میزدم. گفتم خب میخوای چی بگم؟ خودم زدم دیگه، ترسی نداره. کسی که خودش از دنیا عبور کرد، مسئله ای نداره با قیامت. اما همه تا جلو نمیتونن بیان. این نفخ صعق و فزع که سور دمیده میشه، همه باید بکنن برن، مخصوص کسانی است که خالص خالص شدن از غیر خدا. عزیزان، این تقوا رو که میگن ورع، میگه ورع عوام از گناه. حالا مال قدیم بودا، الان ورای عوام از معاصی کبیره است. بچه ها نو بچه ها دارن کارهای عظیم انجام میدن. پناه بر خدا، پناه بر خدا، چی شده خدا میدونه. نو بچه ها دارن یه کارهای انجام میدن، مورو تن آدم راست میشه. امام ندارن، این خیالشون نیست. خب تقوای معمول و عموم مردم از معصیته، میاد بالاتر میگه از مکروهات میشه، تا میرسه به اون بالا میگه خلص عباد خدا کسانی هستن از ماسو الله، حتی نماز شب باشه. یعنی انسان میتونه تو نماز شبش ناخالصی وجود داشته باشه، از اونم پرهیز میکنه. اگر کسی به مقام اخلاص رسید، غیر خدا توش نیست، یعنی هیچ شؤونی از شؤون دنیا در او وجود نداره، هیچ شؤون و تعلقی از تعلقات عالم نداره، چی رو میخوای ازش بگیری؟ اصلا به دنیا نچسبیده، این منتظره، منتظر اذنه. در روایاتی از لن تستقر رو ارواحهم، اگر اذن الهی نبود به عجل اینا اصلا تو این دنیا نمیموندن، اصلا تو عالم مردم نیستن. اون چیزی گفتگو مردمه، گفتگو اینا نیست. اون چیزی که به چشم مردم میاد، به چشم اینا نمیاد. لذا سعق و فزعی که از لب هستی دارن درو میکنن، جمع میکنن، یعنی اونجا حضور نداره. اون اذن ازده. لذا همونطوری که مرگ براش راحت بود، این نفع هم براش راحته. اگر خوب دقت کنید، اخلاص به جایی برسه که هیچ انانیتی تو فرد نیست، که ما گفتیم مقام مخلصین، از کردیم در قرآن مرتبه‌ای هست که اسماء متعددی داره، ولی اون اسم جوهرش و معنایش اینه، یک کسی هست که در وجودش غیر خدا نیست. یعنی چی غیر خدا نیست؟ یعنی فعل گناه نیست. خوب دقت کنید، دو، خطور گناه نیست، فکر گناه، فعل گناه نیست، میل و رغبت و اراده گناه هم نیست، خطورش هم نیست. خب این یکی. دو، گناه چیه؟ بیا، کبیره نه، صغیره نه، مکروه نه، ماسو الله هم نیست. میرسی به یه جایی که اینها منشونو گم میکنن. یعنی چی منشونو گم میکنن؟ در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست. دوست گفت اگر دوستی از چه در این پوستی. به یه مرحله میرسن میگن خوده. خوب دقت کنید، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. اینا دیگه نفس ندارن، هوا ندارن. یعنی چی هوا ندارن؟ نه هوای گناه. خوب دقت کنید، نه هوای گناه، نه هوای دنیا، هیچ هوایی جز هوای خدا ندارن. خب اینا وقتی به اراده مشیت الهی تسلیم شدن، به مقام رضا رسیدن، هر چی پیش بیاد براشون خوشه، تو حیات زندگیشون هم اینجوری بودن، این رانش براشون نیست، کششه. و اگرم در صف موجودات ملکی و ملکوتی باشن و حرکت بکنن، اینها امامان این جریان حرکتن، فزع ندارن، شوق دارن. اینا اصلا فزعی ندارن، هیچ فزعی ندارن، چون مقدمن، چون جلوتر گفت برای مرگ آمان، گفت یا ابن جندب چرا از مرگ میترسیم؟ به ابوذر که پدستار کعبه رو گرفته بود، گفت برای اینکه براش آماده نیستین. اگر آماده باشید، مثال زد، خانه‌ای خریدید، زمینی ساختید، همه چیشو آباد کردید، یه پنج ماهی، پنج شیش روزی، دو پنج شیش ساعتی مونده که انقریب اسباباتونم بردی چیدید برید، ناراحتی؟ به تنت نگاه، به خونه قبلی نگاه میکنی، یه نگاهی میکنی میگی خدافظ بدبختی، خدافظ اسارت، خدافظ بیچارگی، خوشحال خرم آن روز که از این منزله ویران بروم. کسی که آماده باشه ترس نداره، اما کسی که آماده نه، فجعتن میاد. یعنی همینا، مشکل عمده مردم اینه که ناگهانی با مرگ مواجه میشن. صیحتن واحده گفتیم فجعتن، صیحه رو ناگهانی باشون درک برخورد میکنه. اونهایی که آمدن و منتظرن و اینو اذن میبینن و اینو پرواز میدونن، براشون اصلا ناراحتی نداره یا فزع ندارن، به نوعی آمادن و پیشتر از این آمدن یا جلوتر حرکت میکنن، جلوتر از همه میرن این راه رو. لذا فرمود ما قبل از اونها اینجا هستیم، قبل از این مسائل. اینا عملا حتی از تعلق به من هم آزادن. بزرگترین گناه اینه که تو در مقابل اراده او اراده ای داشته باشی. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مخلصین کسانی هستن که اراده ای جز اراده خدا ندارن، همونی که خدا میخواد میخوان. لذا عملا مرحله اخلاص اونها رو از منشون هم عبور داده. اینجا میگن نه اینکه، خوب دقت کن، نه اینکه سورو بزنه اینا جلو جلو میرن، اینا با مشاهدات ربانی این واقعه رو قبل از واقعه دیدن و طی کردن، رفتن از این واقعه عبور کردن. خوب دقت کنین، این واقعه رو قبل از وقوع عمومیش درک کردن و دیدن و اون سقع رو شنیدن و عبور کردن و رفتن. توی مرحله با رضایت خودشون رفتن. تعبیر رو دقت کنین، از کده مخلصین کسانی هستن که وجودشون از غیر خدا خالص شده، حتی منیت و انانیتی هم دیگه ندارن. سور قرار بود چی رو بگیره؟ لمن الملک الیوم، میخواست منیت رو بگیره دیگه، میخواست مالکیت رو بگیره. این مالکیتی قائل نیست، مثل من برای خودش خالص. مرحوم علامه تهرانی در روح مجرد این قصه رو باز شاید یکی دو بار نقل کردم، میگه وقتی با مرحوم حداد مسیر نجف تا کربلا رو میرفتیم، اتوبوس کرایه رو ایشون بزرگتر بود حساب کرد، به جای 6 نفر 5 نفر حساب کرد. شاگرد شوفر برگشت گفت 6 نفرین؟ این دوباره نگاه کرد گفت 5 نفر. دوباره تکرار رفت و برگشت شد، گفت عصبانی شد شمردن. واحد ثانی ثلاثه خمسه شد کل سته، 5 تاست، چرا میگی 6 تاست؟ میگفت شاگرد شوفره یه نگاهی به مرحوم حداد کرد، گفت یا شیخ انت لا تحسب نفسک، خودتو چرا حساب نمی کنی؟ میگوی شوی خودتو بهتی زد. میگوی بپرسین چی گفت؟ میگو ما کرایه دادیم شاگرده رفت. میگو چند بار تو مسیح پرسید این شاگرد شوفه چی میگفت؟ اینا از خود فارغ شدن، از خود فارغ شدن. آینه اگر نقش او گرفت، تصورش خود سخته ها، ما شاید بعضی از خوبان ما ثانیه‌ای لحظه‌ای چنین تجربه‌ای داشته باشیم که مقام اخلاص، همه فیوزات عنایات الهی هم تو اون لحظه به انسان میشه، همه فیوزات همه عنایات الهی تو اون لحظه به انسان میشه که انسان در اون لحظه جز خدا تو وجودش نیست. نفخ سور قرار نیست که بساط خدا رو جمع کنه، باید بساط غیر خدا رو جمع کنه. کسانی که بساطی غیر از خدا ندارن، بساطشون جمع شدنی نیست، جمع شدنی نیست. لذا از اغوای شیطان در امانن. چرا؟ چون منی ندارن. لاغوینهم، اغوا شیطان لااقل وجود منیت میخواد، اینا منو ندارن، اینا مستثنان. چرا؟ چون اصلا موضوعی برای اقوا ندارد، هیچ جنبه غیر خدایی تو اونها نیست. مثل یحیی علی نبینا و علی آله و علیه السلام که تو انبیا به زهد و به میگه شیطان باش کار داره، ولی وقتی میرسن به مقام اخلاص میگه اصلا شیطان هیچ اقوایی برای اینها، فریبی برای اینها، برنامه‌ای برای اینها نداره، موضوع نداره. مثل کسی که اصلا بگید غریزه‌ای به حرام نداره، تو مگه میتونی تشویش کنی به حرام؟ مثلا میتونی تشویش کنی؟ این مرحوم استلی آقای قاضی که روش احراقیه رو توصیه میکنه در مسائل اخلاقی، میگه حسد مال اینی که ما خیال میکنیم مالک چیزی هستیم، غرور مال اینی که ما حس میکنیم مالک چیزی هستیم. اگر تونستی به وجودت بچشونی که چیزی مال کسی نیست، همه اینا آریهیه، نه از داشتنت متکبر میشی، میفهمی امانت. از آخر زمان شده مردم با ماشینای ادارهشون هم پوز میدن، اینقدر گرفتار شدن. میگه اگه چشوندی به دفت که مال تو نیست، این دست توه، دو سه تا اثر داره: یک، در خرج بخل نمیبردی، دو، در جمع کردن هرس نمیخوری. تمام مشکلات مال همینه که این من باقیه، این منه باقیه. خدا رحمت کنه این علمای قدیم که اهل معرفت بودن، رو کتاباشون میخواستن اسمشون رو بنویسن، مینویسن که کیف اقول، کیف تقول هذا ملکی، یا تقول چطور میگی، چطور بگم این کتاب مال منه، ولله ملک السماوات والارض. بعد زیرش مینوشتن فلانی، یعنی نوشته، بعد میگفتن که خود اینم اشتباهش، اینم باز خدا به زبانت جاری کرد. اینها در مبارزه های لایه‌ای و تو در تو با من، منی باقی نذاشتن. اون اندکاک و فنایی که قراره با سور رقم بخوره، تو اینا رقم خورده. اینجا عرضم اینه، هر کس به هر اندازه تعلق داره، سخت‌تر از اون فضا عبور خواهد کرد. سخت‌تر. همونطوری که جون دادن براش سخت بوده، اگر از تکالیف مادی دنیاش عبور نکرده باشه، اگه زکاتشو نداده، اگه نمازشو درست نخونده، اگر از این عبور کرده، جون دادن برایش سخت نیست. اما عبور از برزخ به خاطر که خطورات تعلق ملکی داشته، هوای مملکت داشته، هوا داشته، عمل نکرده ها، اما تو دلش میخواسته، بدش نمیومد. اونجا سختی خواهد کشید. و اگر تمام این لایه ها رو صاف کرد، شیطان راهی برای اقبال نداره. سبحان رب العزت اما یصفون. آقا دیروز عرض کردم ولی تونتون شد، گفتن یه خورده سنگین بود. خدا منزه است از هر توصیفی الا عباد الله المخلصین. باز مثل آینه رو میزدن، میگو هر نقاشی بکشی مثل او نیست. به ادق معانی امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرم هر جور خدا رو بخواید تو ذهنت، تو فکرت با دقیق ترین معانی ترسیم کنی، بعد بگی این مفهوم خداست، فهو مردود و الیکم. این بیشتر از این که بوی خدا رو بده، بوی تو رو میده. چرا؟ چون مال توه. لذا میگن هر چیزی و الی ربک المنتهى، در زید این آیه منتهى، میگن یعنی چی خدا به خدا منتهی میشه؟ میگه وقتی رسیدید کلام به خدا، فنتهو، دیگه حرف نزنید، دیگه ادامه ندید. چرا؟ چون هر چی در مورد خدا بگید باطله. لذا قول در مورد خدا، حرف زدن در مورد خدا مخصوص خداست. خدا باید خودشو، اللهم عرفنی نفسک، یعنی چی؟ یعنی غیر تو کسی نمیتونه تو رو تعریف کنه، یه مستثنا داره و اون کیه؟ عباد الله بگید، مخلصین. اینا وقتی خدا رو توصیف میکنن، خدا میگه از توصیف اینا من منزه نیستم، از توصیف همه منزه هم، یعنی بدورم، پاکیزم از هر توصیفی الا عباد الله المخلصین. چرا؟ چون این من وقتی رفت، سوق نفسشون آینه اوست، هر چی دارن تلقی میکنن از اوست. لذا نه اراده شون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. لذا هر چی میگن میشه، هر چی میخوان میشه، چون اونی که میخوان خواسته خداست، هر چی هم میگن گفته خداست. استجابت دعا اینا همه مقام مخلصینه، اما این مقام مخلصین نیست، علامت مخلصینه. مقام مخلصین فقط خود خداست، عند ربهم. اینا به جنبه وجه اللهی رسیدن، یعنی روشون، وجهشون، وجهشون، شاکلشون دیگه انسان نیست، اینا انسان عادی نیستن. میرسه لا ینطق عن الهوا، بگید ان هو و الا، اینا دیگه صعق و فزع در موردشون معنا نداره. مرحله بعدی تا میرسه حتی احزار، فانهم لمحزرون. اینا رو همه رو حاضر کنید الا عباد الله المخلصین. چرا؟ اینا حاضر بودن، حاضر هستن، اینا اومدن این راهو. نه اصلا حضور برشون من. اینا غایب نبودن که. اینا از خدا غافل نبودن که. اموالشون رو بگیرید. اینا اموالشو دادن. خودش هم داده. همه وجودشو وقف کرده برای او. نه این وقف ظاهری ها. تمام خطورات و سکناتشو. حالا با حدیث قرب نوافل با هر چی هست. تا میرسه و ما تجزون الا ما تعملون. رسیدیم به اینجا که جزای همه در قیامت به عملشونه. الا عباد الله المخلصین. اینا اصلا جزای عمل نمیگیرن. اینا جزاشون اصلا از جنس عمل نیست. اصلا عمل نیست. اینا فعلشون ارادهشون همه فعلیت خداست. خدا رحمت کن. مفهد اینا مهمان دارن. اینا خودشون اسباب جزان. اینا به جزا میرسونن. اینا جزا داده نمیشن. اینا مردم رو به جزا میرسونن. یه روایتی رو بخونم در ذیل آیه که قال یا ابلیس، یادم این قصه رو شاید حدود 15-20 سال پیش در شرح حدیث کمیل گفتم، اینو مفصلش هم گفتم، عزیزان اگر خواستن اونجا مراجعه بکنن. قال یا ابلیس، وقتی که امر شد به سجده، ادامه آیه، وقتی سجده نکرد خطاب شد، قال یا ابلیس ما منعک انتش شده لما خلقت و بیدهی. چی باعث شد شیطان ابلیس، چی باعث شد که سجده نکردی به چیزی که من با دو دست خودم، حالا دو دست قدرت هرچی هست، کنایه از تکریم انسانه. بعضی میگن یعنی از پدر مادر نیافریدم، خلقت اولیه من بود. چی مانع شد که این چیزی که من با دو دستم آفریدم، اشاره به این که مقام آدم از منه، چه شد به این سجده نکردی؟ استکبرت؟ آیا استکبرت استکبار ورزیدی؟ این یک فرض. ام کنت من العالین، تعبیر رو دقت کنید، یا اینکه تو از عالین بودی. معلوم میشه دو صورت داره. یعنی اگر کسی سجده نکرده، کسی که سجده نکرده یا متکبر بوده که ابلیس این بوده، یا کسی بوده که مأمور به مأمور به سجده نبوده. معلوم میشه یه تعدادی هستن که مقامشون انقدر بالاست، از ملائکه مقربی هم که مأمور به سجده بودن، اول سجده کننده هم اسرافیل بوده، مقامشون بالاتره و اینا مأمور به سجده نبودن. اینا رو به اهل سنت میگفتیم، خیلی به هم میریختن، میگفتن شما اهل بیتو از جبرئیل هم بالاتر بردید. گفتم ما نبردیم، خدا بالا برده. گفت جبرئیل معلمش بوده. گفتم بابای منم سبب تولد من بوده. ولی دلیل نمیشه که در سلسله نظام مادی طرف قدم و تأخرها دلیل باشه. این دلیل نمیشه، هیچ کدوم از اینا دلیل نیست. این آیه رو وقتی میگه همینجور، پس یه کسانی هستن که مأمور به سجده نیستن، قطعا هم از جنس ملک نیستن. چرا؟ چون فرمود فسجد الملائکه کلهم اجمعین، همشون سجده کردن الا ابلیس، فقط یه دونه سجده نکرد. پس یه موجوداتی هستن که عالینن، مقامی دارن، به سبب مقامشون اصلا مأمور به سجده هم نبودن. اینا چون مقامشون از اسرافیل هم بالاتره، بوق اسرافیل رو اینا عمل نمیکنه. بوق اسرافیل همه رو میکشه، حد غیر خودش، خودش فزع نمیگیره که. قطعا اون کسانی که مقامشون بالاتر از اسرافیله، تحت تأثیر این بوق به فزع و سعق نمیفتن. عالین روایت رو بخونم، سوال میکنه روایت، من هم یا رسول الله، اینا کیان؟ این کسانی که مخلصینن به یه معنا، عالینن به یک معنا، و ما علیون و هوف بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا. کسی که در معراج مقام خودشو بالاتر از ملائکه مقربه تثبیت کرده، قدم زده، تثبیت کرده مقام خودشو، فکان قاب قوسین او ادنا، مقام قربش به یه جایی رسیده، فاوها الی ربهی ما اوها، که همه میگن این وحی از وحیاییست که هیچ کس ازش خبر نداره، نه جبرئیل واسطه بوده، نه هیچی، حرف سریست که خدا به شخص پیغمبر. اینجا دیگه اسرافیلی نیست، هیچ کسی نیست، کسی که رابطش با واحد قهار به حدی رسیده که میشه مجرای فیض همه موجودات، حتی حیات اسرافیل، این مستثناست الا من شاء الله. یعنی کسانی است که خدا خاطرخواهشون بوده مستقل، اینا محل مشیت الهی هستن. حضرت فرمود فقال یا رسول الله اینا کیان؟ حضرت فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. از اون روایتی است که معلوم میشه خمسه طیبه مقام ویژه‌ای دارن، اینو تو بحث زیارتاش رو مستقل گفتیم. و معصومین ائمه با تمام مقاماتشون این پنج تا جدان، تنها کسی که تنها دو امامی که از شجره اصلی نبوت جدا شدن، علی که نفس پیغمبره، فاطمه از سیده نساء خدیجه اشتقاق پیدا کرده، باز نفس پیغمبره به نوعی، بعد زوج نور به نور، الحسن و الحسین یخرج منهما اللؤلؤ و مرج البحرین یلتقیان. هر دو پدر لذا میگن اگه حضرت زهرا ده پسرم می آورد همشون امام بودن، همشون امام بودن، استثنا نداره. تا برسه تو ائمه دیگه قابل مقایسه نیستن با حضرت زهرا، اصلا قابل مقایسه، همه بلندن، همشون هم درود خدا بر اونها. میگه ما بودیم کننا فی سرادق العرش، شما نگاه کن بوق تا کجا مادون عرش رو میگیره، ما اونجا بودیم، مقاممون اونجا بود. نسبح الله، ما تسبیح گفتیم، سبحت الملائکه به تسبیحنا، ملائکه از تسبیح ما تسبیح آموختن. معلم ملائکه کیه؟ دقت کنین مطلب نوری. قبل ان یخلق الله عز و جل آدم، قبل از اینکه خدا آدم رو بیافرینه، 2000 کسی که مقامش اینجاست در اون سیر برزخی هم اصلا جاش همینجاست، تا میرسه وقتی هنگامی که خدا آدم رو آفرید امر کرد به سجود به ملائکه، امر نکرد به سجود به آدم الا لعجلنا، به خاطر ما امر کرد، چون آدم ربطی با ما داره. پس ملائکه سجده کردن، اجمعون الا ابلیس ابا کرد. بعد که خدا به شما لما معنک همین آیه رو میخونه، میگه چرا سجده نکردی به موجودی که با دست خودم آفریدم؟ استکبار فرزیدی یا فکر کردی جز آلینی؟ از فرمون منظور همون هاولا الخمست المکتوب است، همونی که توبه آدم باش پذیرفته شد، اینا سرادق عرشه، اینا مقامشون بالاتر، اصلا سور و نفخ به اونجا نخواهد رسید، اونجا مقام آمنینه. حالا باقی از باب الحاق یا بلا فاصله بیدرنگ یا با درنگ به این مقام امن میرسن. انشالله موارد دیگر رو توضیح خواهیم داد چی کار کنیم که ملحق به اینها باشیم. من جا بالحسنته، میگیم ولایت امیر المؤمنینه، اگر کسی زندگی شد تولی امیر المؤمنین، این از اون فضع ایمن خواهد شد. برای نفی خطورات، اولا خطورات رو مستقیم باش نجنگید، به وسواس مبتلا میشید، گرفتار میشید. سعی کنید از این که حالا این تجربه شیرین صابون گرفتن دست بچه رو من همیشه مثال میزنم، بچه ها رو کوچیکن میبرید حموم، یکی از منظرها خیلی زیبای بچه ها این که میخوان صابون رو بردارن، هی در میره نمیتونن. خطورات رو اینجوری میگن حفظ کنید. یه روشی مرحوم علامه داره که عزیزان اخیراً ارسالم برام کردن، دوباره باز ارسال بکنن که به یه نقطه توجه بکنه. ولی این حالا آیا آدرس روایی داری یا نداره عرض میکنم. اولین توصیه ما برای حفظ خطورات اینه که خیلی نگران نباشی. مثل پاکی نجسی دید، بعضی حساس میشن، وسواس میشن. خطورات رو اگر بخواید سفت دنبال کنید فرارتر میشن. یعنی بخواید به چی فکر نکنی، بدتر چیه؟ بهش فکر خواهی کرد، اذیتت میکنه. باید روح رو متوجه مطالب عالیه کرد، باید ارتقا داد، باید بالا برد. من فردا اگه ان شاءالله توفیق بشه شاید اختصاص بدم به سوالات، چون جمعیت شاید بیشتری بیاد عزیزانی که تو، یا جمعه رو یا فردا، ببینیم کدوم روز برای سوالات جواب. السلام علیکه یا بقیت الله، دیگه واگذار میکنیم به عزیزان برای توسل. السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور فجئنا ببضاعه مزجون فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.